بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستمد ونستعين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم. وعلى آل الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. خب بحث قبلی دیگه راجع به تعریف بود، تعریف را به اتمام رساندیم. بحث بعدیمون راجع به اینه که آیا استصحاب از مسائل اصولیه است یا از مسائل قواعد فقهیه است. خب عرض کنم خدمت شما اینجا تفصیل دارم و اون تفصیل این است که اگر بگوییم که استصحاب شامل احکام کلیه میشه، یعنی هم در حکم کلی میتونیم جاریش بکنیم هم در احکام جزئیه و موضوعات خارجیه، خب چطوریه؟ اگر گفتیم که شامل نمیشود کما علیه سیدنا الاستاذ الخویی، یعنی استصحاب در شبهات حجمی کلیه جاری نیست. و همچنین مرحوم نراقی، فاضل نراقی علی الله مقام، ایشون هم میگفتن که جاری نیست. در چی؟ در شبه حجمیه کلی. شبه حجمیه کلی یعنی چه؟ یعنی شبهه ایست که شک داریم شارع چه جعل کرده و حجم خدا چیه؟ مربوط به جعل خداست، مجعول، جعل کلی از بابت خدای تبارک و تعالی چه جعل کرده، اینه نمیدونیم. این میشه شبهه حجمیه کلیه. یه مرتبه نه، یه حکم خاصی نمیدونیم، مثلا یه کاسه ایه نمیدونیم آیا ملاقات با نجس کرد که نجس بشه، نه الان نجسه یا پاکه، یه کاسه است. این کاسه مخصوص منشأ شک هم چیه؟ اینه که آیا ملاقات با نجس کرد، این دیگه ربطی به اون مسئول نداره، حکم جزئیه. توجه فرمودید؟ و منشأ شک هم امور خارجیه، نه جعل شارع. این هم یلخه. حالا دیگه بریم، اگر قائل شدیم به این که شبهات در شبه حکمی کلی جاری نمیشه و استصحاب اختصاص داره به چی؟ به احکام جزئیه یا موضوعات خارجیه. زید زنده بود نمیدونیم، حالا زنده یا مرده، استصحاب میکنیم حیات زید را، این هم میشه در موضوع خارج. یا این که یه حکمیه، مثلا این کاسه پاک بود نمیدونیم منوز پاکی یا نجسه، حکم جزئی. توجه فرمودید؟ حالا اگر متبعیت کردیم از محقق خویی و فاضل نراقی، خویی هم از نراقی گرفت چون منشأش از آقای نراقی، خدا رحمش. عرض کنم به خدمت شما اگر این طور بود اختصاص پیدا میکنه به چی؟ به حکم جزئی و موضوعات جزئیه. وقت اگر این طور شد یه قاعده فقهیه است، چون قاعده فقهیه اینه که منطبقش میکنید بر یه موردی و از درون اون مورد چه در میاد؟ یه حکم جزئی در میاد، میشه مورد خاص، یعنی تطبیق میشه بر مورد خاص و استفاده میشه ازش یک حکم جزئی. اینه بهش میگن چی؟ قاعده فقهیه. قاعده فقهیه همیشه اینطوره که مثلا فرض کنید یه قاعده ای هست که موضوعش بزرگه، مثلا کل ما شکفی بسیار، اما بعد که منطبقش میکنیم یه حجم جزئی از روش در میاریم. از سبب به خدمت شما پس دیگه استصحاب هم همینطوره، وقتی که منحصر شد به احکام جزئیه یا موضوعات خارجیه، این شأن چیه؟ شأن قاعده فقهیه است. و اما مسئله اصولیه، نه، مسئله اصولیه اونی که واسطه می شود در استنباط حکم کلی، یعنی کار مجتهده که ازش استفاده می کنه برای استنباط احکام الهی، یعنی احکام کلیه. اون وقت خب اگر اونطور شد دیگه چی میشه؟ میشه مسئله اصولی میشه دیگه. اون وقت ببینیم اینجا ما نحن رو بید. اگر قائل شدیم به این که مثلا حرف محقق خویی اینا رو قبول نکردیم، گفتیم که نه در احکام کلیه هم جاریه. در احکام کلیه اگر جاری بود، خواهی مثالی بزنیم، مثل چه؟ مثل ما الماء المتغیر، یه آبی بود متغیر بود و در اصل تغیر هم نجس بود، فزال تغیر رو از قبل نفسه، تغیرش از قبل نفسش برطرف شد خود به خود، یعنی بسی که مون مثل زمان گذشت تغیرش چه شد؟ برطرف شد. شک می کنیم نجاستش هست باقیه یا نجاستش تمام شد، چون نجاست مال تغیر بود و فرجن تغیر هم الان دیر رفته، یا این که نجاست باقیه ولو کن که تغیر رفته. اینجا جایی چیه؟ جایی استصحابه. میگیم تا دیروز که متغیر بود خون نجس بود، حالا زال تغیر رو عن قبل نفسه فلا ندری هل هو باقی علی النجاسه او صار ظاهرا. باید استصحاب نجاست بکنیم، اما یه استصحاب نجاست در یک حجم کلیه، در یک حجم کلیه مربوط به مورد خاص چیز خاصی نیست. هر ماه متغیری، هر ماه متغیری که زال تغییر رو استصحاب نجاست براش میاد. فلهذا اینجا دیگه چیه؟ اینجا استصحاب، استصحاب حجم کلیه، و با این استصحاب حجم کلی ما حجم کلی را میفهمیم. فالماء المتغیر اذا زال تغیره عن قبل نفسه یکون نجسا.
پس این طهر مورده؟
بله.
پس این طهر؟
لا ما مایسه طهر،
هو نجس.
نجس
ثم تغیر بنفسه.
ايه
هذا التغير بنفسه ما يجر نجاسه؟
لا تغير صار تغير بريح النجاسة بطعم النجاسة تغير،
افتهم لك
فلا هذا يصير نجس. حس كلامنا انه اذا زال تغيره اذا زال هل يته او يبقى على النجاسة؟ الاستصحاب شي يقول
يبقى
على النجاسة. حالا عرض کنم به خدمت با سال
آقای خوی قائلن استصحاب
نه قائل نیست.
خوی نه چی میگن
آجا؟ چی؟
خوی نسبت مثلا به همین ماه متغیر،
نسبت به ماه متغیر اجازه آل تغییر رو نه استصحاب جاری نیست.
اگه در متغیر نجازتش به این تغییر بوده؟
نه از این جهت، او از جهت این که استصحاب را در شبه یا خشمیه کلن جاری نمیدن، چه مقتضی باشه چه رافع باشه فرقی ندارد. حالا چه فرمودید؟ یعنی آقای خویی که مثلا نجس میدانه، خب یه استدلالی هم داره، استدلالی بابا بحثی ما میریم توی بحث دیگه یه گرده مشکل میشه. بله استدلالی هم داره. عرض کنم به خدمت با ساعت شما که تغییر علت حدوثی حدوثیه، نه حدوثی و بقایی. علت حدوثی تنها که باعث با حدوثش نجس میشه، اما آیا نجاست دائر مدار این تغییر در مرحله بقا؟ نه دائر مدارش نیست. مثلا حالا یه حالا نجس نه نجس میمانه چون که خب حالا یه حالا این هم راجع به این مطلب
محقق و
خویی
نهایتا
قاعده فقهیه فقط قبول
میکنن.
بله
چون در مصباح دارن که از جهتی مسئله اصولی
است، از جهتی اون نخیر، اون به مبنای خودش نیست.
مبنای خودشون که میگن
مبنا نخیر، مبنای خودش که قائل نیست علاوه دیگه مسئله اصولی نیست، اما به طبق مبنای دیگران اینه گفته. طبق مبنای دیگران که چی قائلن؟ گفتن هم شامل حکم کلی میشه هم حکم جزئی. اینها طبق اون اومده یه حرف زده که چی؟ یعنی اگر الان ما اینطور گفتیم که استصحاب هم احکام کلیه رو میگیره، مثل همین ما هم متقیم، هم احکام جزئیه مثلا نجاست این کاسه در اثر ملاقات فلان احکام جزئی، اگر گفتیم هر دو رو میگیره چه میشه؟ اینجا اینطور میشه که هم مسئله اصولیه هم قاعده فقهیه. به اعتبار این یعنی فرق میکنه به این دو جهت، هر کدامش یه حیثیتیه و به یک حیثیت قاعده به صلاح مسئله اصولیه است، به حیثیت دیگه قاعده فقهیه. تا ببینید کجا به کارش میگیری. اگه به کارش گرفتی در کشف احکام کلیه مسئله اصولی، اگر به کارش گرفتی در چی؟ در من جزئی قاعده فقهیه. و این دو جهت مانعی نداره که در یک چیزی هر دو جهت باشه. مثال میده، مثلا در قاعده طهارت دقیقا همینطور، قاعده طهارت هم صدق میکند بر این که منشأ شک ما کلی باشه، توجه فرمودید، هم این که جزئی باشه، مثل یکی کاسه الان نمیدونیم پاک لباسمون، نمیدونیم پاک یا نجس، را به چکار میکنیم اصلا تعالی جاری میکنیم. این چیه؟ این در مورد حکم خاص. در مورد حکم کلی هم جاری، مثلا یه حیوانی متولد از غنم و کلب، غنمی و کلبی اجتمعا و تولد منهما یه حیوانی که نبش کرد میگه نبش غنم میگه، یعنی اینطوری هیچ که باید بهش کدام نداره. اون وقت کرد که نجس بود، غنم هم که پاک بود. حالا یکی که اینطوری متولد شده و نمیدونیم چه جنسیه، اینو چیکارش بکنیم؟ اینجا شک میکنیم، شک که کردیم چه جاریه؟ اصالت تاره جاریه. این اصالت تاره در حجم جزئیه یا حجم کلیه؟ حجم کلیه، چون که هر حیوان متولد اینجوری کلیت داره، پیدا شد اصل تعالی داره جاری میشه، توجه فرمون. پس بنابراین اصالت تهاره هم همینطوره، اصالت الحل هم همینطوره. اصالت الحل در مورد خاصیت کردیم که آیا مثلا علت لحم مطروح علا وجه الاف نمیدونیم حلال یا حرومه، چی جاریه؟ اصالت الحل در مورد خاص. در مورد کلی گوشت ارنب یعنی چه؟ یعنی خرگوش. شک کردیم که لحم الارنب هل هو حلال و حرام، و چرا چه اصلی جاریه؟ اصالت الحل جاریه دیگه، اصالت الحل جاری میکنیم انشاءالله حلاله، توجه فرموده. خیلی خوب، حالا این حکم لحم الارنب ایتیه، این مورد خاص که نیست، یعنی کلی ارنب، هر ارنبی باشه یه حکم کلی داره، توجه فرمودید. پس بنابر این نظیر استصحاب که گفتیم میخواییم این چیز عجیب غریبی نیست، هم اصالت الحل و هم اصالت الطهاره باز همین دو جنبه دارن، یعنی هم میتونن قاعده فقهی باشن، هم میتوانن مسئله اصولی باشن.
کدوم وقت ترابط پیش نمیاده جوانم تو سمر عملیشون؟
بله
تو سمر عملی هر دوم فرق میدید، ترابط پیش میاد. اگر ما کلی بگیریم میشه مثلا طهارت یا استصحاب ادخال ماکان، اگر جزئی بگیریم نه وقت ترابط پیش میاده جوانم تو سمر عملی.
نه
در هر دو
جاریه، یعنی اگر مثلا ما استصحاب ما متغیر کردیم که کلیه نجاستش اینا، خوب خیلی هم خوب استصحاب کلی. اگر فرض کنید اینجا میگیم که این میز دیروز نجس بود امروز نمیدونیم پاک شد یا نه، ایچیه؟ یه استصحاب مورد خاصه، هم جاری، هم در مورد خاص جاریه، هم در مورد حجم کلی جاریه. پس به یک حیثیت مسئله اصولیه است و به حیثیت دیگری مثلا قاعده فقهیه، و اشکالی هم نداره. وقت مثال دادم براتون، مثال به چه بود؟ اصالت الطهاره و اصالت الحل که هم حجم کلی باشون پیدا میشه، مثلا لحم الارنب نمیدونیم حلال یا حرام، لحم الارنب یه چیز کلیه، توی ارنب خاصی که نگفتیمه، هر ارنبی. خب توجه فرمودی. و اگر مورد خاص هم میتونیم، یا لحمی افتاده یا گوشت خاصی نمیدونیم حلال یا حرامی، مجال حلال. پس بنابراین من خسته شدم دیگه، اجازه فرمودی. پس بنابراین اصالت الطهاره و اصالت الحل هم همین وضعیت استصحاب را دارن، یعنی هم میتونن مسئله اصولی باشن، هم میتونن قاعده فقهی باشن. از وقت داریم بریم این خیلی خوش تمام. صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.